أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که آیا اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هستش یا ممکن نیست. بعد رسیدیم به این که آیا اصل لفظی به نام اصالت الاطلاق میتونه توسلیت رو در موارد شک که در تعبدیت توسلیت ثابت کنه یا نه. ایشون گفتن نه، نمیتونه. جهتش هم این هستش که اطلاق از قبیل ادب ملکه هست و تقیید از قبیل ملکه، بنابراین مراد از اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که امکان تقیید وجود داشته باشه. یکی از مقدمات حکمت درست عدم بیان قید در مقام بیان بودن، اما یک شرط این است که امکان تقیید و بیان هم باشد. اگر امکان تقیید و بیان قید نباشد، طبیعتاً ما نمیتوانیم از قید نزدن اطلاق و اراده عدم تقیید رو چکار بکنیم، کشف بکنیم و بفهمیم. شون میگه از این نکته‌ای که در مورد اعتبار اصل قید قصد قربت در متعلق امر گفتیم که اصالت الاطلاق برش دلالتی نداره، راجع به اعتبار هر شود مثل وجه و همچنین حالا خود قصد وجه، نه مثل وجهشون تعبیر که دیروز نگفتیم یعنی چی مثل وجه. مثل وجه مثلا شامل قصد تمییز هم میشه. قصد وجه مثل چیه؟ مثل اینکه گفتیم قصد بکند وجوب را یا استحباب را بعضی شرط میدونن. میگن صرف اینکه بگی من قصد قربت میکنم کافی نیست، باید دقیقاً بگی از چه باب، از باب اینکه این فعل واجبه یا اینکه مستحبه. و بعضی میرن بالاتر میگن صرف قصد وجوب و استحباب هم حتی کافی نیست، شما باید قصد تمییز بکنید. قصد تمییز یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما یه علم اجمالی دارید به یک حکمی که مثلا بر شما واجب است روز جمعه یا نماز ظهر یا نماز جمعه، میتونید برید فحص بکنید و به دست بیارید که آیا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه، اما میگید ولش کن الان حوصله‌اش نیست، بذار هم نماز ظهر میخوانم و هم نماز جمعه و اجمالا من میام چیکار میکنم، اتیان میکنم اون واجبی که به عهده‌ام بوده رو. خب شما اینجا قصد تمییز و تعیین نمیتونید بکنید که آقا اینی که انجام میدم معینا و ممیزا همین اون واجبی است که قصدش تو داشتم یا اون دیگری که دارم انجامش میدم، تو هیچ کدوم قصد تمییز ندارید. اینجا بحث میشه بین علما که آیا قصد تمیز شرط صحته. اگه شرط باشه تو باید بری تحقیق بکنی و به دست بیاری. فقط در جایی قصد تمیز شرط نیست که قدرت برش نداری، اونم جایی که فحص کردی و باز علمی نسبت به هیچ طرف به دست، علم تفصیلی به دست نیاوردی، اونجا محل احتیاط معمولا قاعدتا تمیز معتبر، هیچکی معتبر نمیدونه، حتی اونایی که قائل به اعتبارش هستن در جایی قائل هستن که امکان داشته باشه. حالا مثال دیگه هم داره، مثلا شما الان میخوای نماز بخونی وسط بیابون، نمیدونی قبله کدوم طرفه، میتونی راحت گوشی تو بذاری قبله رو پیدا بکنی با قبله نما، اما حوصله‌شو نداری الان بری تو اون برنامه اونور بزنی اینور بزنی، میگی ولش کن نماز صبح دو رکعت هم که بیشتر نیست، حال میده اصلا، بذار دو رکعت اینوری بخونم، دو رکعت اونوری بخونم، دو رکعت اینوری بخونم، دو رکعت پشت سری میخونم، کاری نداری که نماز ظهر است و مغربش نیست که پدرم در بیاد که من این کارو انجام میدم. آیا میتونی این کار انجام بدی یا نه؟ قصد تمیزم تویش کدوم نداره دیگه، چون نمیتونی معینا بگی اینی که میخونم نماز واجب است، معینا این است ولا غیر، اینی که نمیتونی بگی که بگی شاید باشد، اونوری هم همینطور، اینوری هم همینطور، پوستری هم همینطور. بنابراین اینجا قصد تمیز تو نداری. ایشون میگه آقا همونطور که قصد امر رو عرض کردیم، این امکان تقیید امر به قصد امر ممکن نیست. امر دوم، مقدمه دوم بحثشو کردیم، گفتیم تقدم الامر علی نفسه لازم میاد قبل از اینکه امر بخوره، و امری نیست که ما بخوایم قصدش رو بکنیم. گفتیم عدم امکان امتثال تکلیف و همچنین و به عبارتی تکلیف به مالایتا و اون اشکالاتی که گذشت لازم میآید. همونطور که اونجا گفتیم در مورد اخذ اموری مثل قصد وجه و قصد تمیز هم که اینا از متعلقات امر، یعنی تا امر نیاد اینها معنا پیدا نمیکنن. همونطور که اصل امر رو شما بخواید قصد کنید، تو امر نیاد نمیتونید قصدش کنید. نوع و وجه امر رو که وجوبیه یا استحبابی، اونم با امر نیاد شما نمیتونید قصد بکنید. و همچنین تعیینش که این واجب معینا این نماز ظهر است یا نماز جمعه، این نمازی که به روبرو میخونم یا به راست یا به چپ یا به پ پشت سر مثلا دارم میخونم. اونجا هم همینطوره، چون تا امر نیاد شما هیچ کدوم از این موارد ازت بر نمیاد و لازمش تقدم الامر علا نفسه، هنوز امر نیامده، متعلق هم چه این فعل رو به قصد بچش انجام بدی. خب وجه باید اول امری باشد، فرض این هنوز امر نیامد تازه میخواد امر بخوره. تمییز هم همینطور میگه پس از اطلاق کلام او که اومده گفته سله، نگفته به قصد الوجه، نگفته به قصد تمییز، ما نمیتوانیم بیاییم بفهمیم که پس او ارادش این است که قصد وجه و قصد تمیز معتبر نیست. همونطور که نمیتونیم توسلیت رو بفهمیم، عدم اعتبار قصد قربت رو بفهمیم، عدم اعتبار قصد وجه و قصد تمیز و امثال اون هم از ارشد اطلاق هم فهمیده نمیشه، چون اطلاق عدم ملکه است. فیما من شأنه ان یقید، اینجا شأنیت تقیید به وجه و تمیز رو چی؟ ندارم، چون همون اشکالی که در مورد تقییدش به قصد قربت لازم میاد تو این موارد هم لازم میاد. این فرمایش ایشونه. میگه فنقده بذالک، از اون توضیحی که راجع به اخص قصد امر در متعلق امر که گفتیم غیر ممکنه و لذا اطلاق گیری در اونجا صحیح نیست بیان کردیم، روشن میشه انه لا وجه الاستظهار توسلیه من اطلاق صیغه به مادتا، که هیچ وجهی نیست برای اینکه شما استظهار کنید توسلیت یک واجب و عدم اعتبار قصد قربت رو در او، از کجا در بیارید اینو؟ از اطلاق صیغه به مادهش که توضیح دادم دیروزم اشارتن از بیرون که بحثشو میکردم. ایشان میگه اطلاق صیغه به مادتها به خاطر اینکه ببینید این قید به مادت، چون نگفت من اطلاق صیغه به مادتها رو چرا اضافه کردشون؟ بخواد اشاره کنه به این مطلبی، در موارد شک در اعتبار یک چیزی در واجب و متعلق امر، چون واجب و متعلق امر مفاد صیغه است یا مفاد ماده امره؟ خود ماده امره دیگه. وقتی من میگم اضرب، اون چه که واجب هست مفاد ضربه که ماده امر باشد، اون که متعلق امره مفاد ضربه نه مفاد صیغه که وجوب باشه. اگه من شک دارم یه چیزی در واجب شرط است، نه طبیعتاً به اطلاق ماده تمسک میکنم، میگم نگفت اضرب شدیداً، شدت درش پس شرط مثلا چی نیست، اطلاق ماده رو کار دارم، کاری به اطلاق هیئت ندارم. بله اگر شک من در اعتبار یک چیزی در اصل وجوب باشد نه در واجب ها، من میدونم واجب حجه، حجم حدود سقور و قیودش رو همه رو میدونم، در اونجا شکی ندارم. شک من اینه آیا استطاعت قید وجوب هست یا نه، که یعنی من اگه مستطیع نبودم اساسا حج هم واجب چی نباشد. فرض کنید حالا تو حج این مثال فرضیه، اما در مورد مثلا نکاح واجب این هست که آیا استطاعت در جایی که نکاح واجب میخواد بشه در وجوب نکاح شرطی یا نه، همین که من بالاخره دارم به گناه میفتم این برای وجوب نکاح چیه؟ کافیه، اینجا واجب میشود. اینجا شما نمیتونید بیاید بگید که آقا این ما اینجا باید به چی تمسک کنیم؟ به اطلاق هیئت باید تمسک کنیم، نه به اطلاق چی؟ ماده تمسک بکنیم، چون هیئت است که دلالت بر وجود دارد. ما میخوایم بفهمیم وجوب مطلق است یا نه، میگیم خب هیئت دلالت بر وجود داره، قیدی هم نیورده، نمیگه لله علی الناس حجل باید من استطاع قیده برای وجوب بیاورد، نیورده. پس ما از اطلاق میفهمیم نه اینجا مقیده به استطاعت چی مثلا نیستش. اما اینجا بحث قید وجوب نیست، بحث قید متعلق امر و واجبه، میخوایم ببینیم آیا اونی که از ما خواسته قصد قربت هم توش هست یا نیست، قصد وجه هم توش هست یا نیست، قصد نمیدونم تمییز هم توش هست یا نیست، اینو ما میخوایم بفهمیم. علیزا این قید به مادت ها رو، یعنی اطلاق صیغه که میگیم نه اطلاق خود صیغه، اطلاق ماده صیغه که اونو مطلق را آورده، میگه شما از اینجا نمیتونید استظهار توسلیت بکنید ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل وجه، همونطور که نمیتونید توسلیت و عدم اعتبار قصد قربت رو استنباط بکنید از اطلاق ماده صیغه امر، نمیتوانید استظهار بکنید عدم اعتبار مثل قصد وجه رو. بگید خب چون در ماده نیومد بگه به قصد الوجوب یا به قصد الاستحباب به قصد الوجه، پس ما میفهمیم که این معتبر نیست. شما اگر نماز واجب رو بگید من قربتا لله میخونم، هیچ معینم نکنید به خاطر وجوبش یا به خاطر استحبابش، این باز نمازتون چیه؟ صحیحه و مشکلی چی؟ نمیگه نمیتونید این استثار رو بکنید. بعد میگه مثل الوجه، نمیگه ولال استثار عدم اعتبار الوجه، چون میخواد مثل تمیز رو هم چیکار بکنه؟ وارد بکنه در کلامش. من ماه و هر اون چیزی که، چرا میگیم مثل الوجه؟ ضابطش اینه، هر چیزی که ناشون من قبل آمر، هر چیزی که ناشی از قبل آمر، یعنی تا آمر نباشه و امر نکنه این وجه معنا پیدا نمی کنه، تمییز معنا پیدا نمی کنه، قصد قربت معنا پیدا نمیکنه. میگه در اینجا ما نمیتونیم استظهار کنیم عدم اعتبار مثل وجه رو من اطلاق الماده، بگیم ماده صیغه هم چون مطلقه و قید نزده به قصد وجه، قید نزده به قصد تمییز، بنابراین ما استنباط میکنیم که اینا معتبر نیستن. فعل عباده لو شک فی اعتباره فی، اگر شک کردیم در اعتبار این امور، در ارشاد به خدمت شما که عبادت. نه از اینجا تا اینجا مرحوم مصنف در مقام بیان اطلاق چی بود؟ لفظی بود. از اینجا وارد میشه که گفت اطلاق لفظی رو نمیشه بهش تمسک کرد، چون مقدمات حکمت یکیش در مورد اطلاق که عدم ملکه است این است که قابلیت تقلید وجود داشته باشد که او محیا نیست، پس مقدمات حکمت تمام نیست، اطلاق گیری ممکن و صحیح نیست. میگه که خب اطلاق لفظی نداریم، اما اطلاق مقامی چه؟ اینو خوب یاد بگیرید، خیلی جا به دردتون میخوره، خیلی جا هم آقایون خیلی گذرا میگن اینجا اطلاق مقامی هست، یعنی لفظی نیست اما مقامی هست. شما وقتی ندونید فرق اینا رو گیج میشید و متوجه چی نمیشید. همینجوری اولین باری شاید باشه که اینو میبینید، قبلا هم بوده حتما، اما حالا یه بار اینجا قشنگ پنبه اینو بزنید همه جا به دردتون میخوره. ببینید اطلاق مقامی با اطلاق لفظی فرقش اینه، در اطلاق لفظی ما همین لفظ رو بهش نگاه میکنیم و از قرائن متصل و قیود متصله وقتی خالی میبینیمش میخواییم ازش اطلاق بگیریم، اما در اطلاق مقامی این چنین نیست. میریم سراغ مقام. یعنی چی؟ یعنی میگیم آقا ما به این لفظ کار نداریم، شاید متکلم در اینجا خب تو این لفظ نمیتونه قید بزنه، میتونه سه قید دوم بیاره، همونی که محقق رشدی میفرمود مرحوم شیخ انصاری تو مطالع الانظار تقریرات درس خارجشه مطرح شده، اونجا فرمودن و عبارتاشون رو خوندیم چی میگفتن؟ میگفتن در تعبدی فرقش با توسلی چینه که دو تا امر اینجا هست، یه امر میگه انجام بده نماز رو، امر دوم میگه اون نمازی که قبلا گفتم انجام بده رو به قصد امرش که همون امر اول باشد به قصد امرش انجام بده، و اینجا وقت از قربت هم درست میشه، تقدم و شیعه نفسهی هم لازم چی نمیاد، قدرت بر امتصال هم وجود داره، تکلیف با مالایتاق هم نیست، هیچ اشکالی نداره. درست شد؟ ما حرفی که اونا میزدن اینجا ممکنه کسی بعد همینه بگه، بگه خیلی خوب شما میگید این تقییدش به عرشبت قصد قربت در همون امر ممکن نیست، بنابراین از اطلاقش ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که متکلم حتما مراد جدیش اطلاق و عدم تقیید هستش. اما در اون ممکن نیست، میتونست امر دوم بیاره که بگوید خب امر اول گفتم نماز بخون، پیش نگفتم نماز به قصد قربت، چون نمیشد بگی تقدمش علی نفسی لازم نداره. این در مقام بیان غرضش بود یا نبود؟ بود. اگر در مقام بیان تمام غرضش بوده و غرض او هم مقید بوده، یعنی میخواسته بگه این نماز رو باید به قصد امرش بیاری و قصد قربتش بیاری، خب تو این اولی نمیتونست بگه، میتونست در اون مقام یک خطاب دومی بیاورد و خطاب اول رو تکمیل بکنن، بگوید امرتو که به صلات و الان آمرو که ان تفعل الصلات به قصد امر اول، الان امر دوم بد میکنم که نماز رو به قصد همون امر اولش انجام بدی، همینجوری انجامش ندی، نماز بخونی ریا ان ولو بدون قصد قربت و بدون قصد امر، چه اشکالش؟ حالا که نگفت، پس اینجا امکان داره، امکان تقیید در مقام بیان غرض وجود دارد به قرائن منفصله و به بیانهای بعدی امکانش هست، تو همون بیان نمیتونه تو همون امر اول تقیید بزنه، غیر ممکنه، تقدمش علی نفسی لازم میاد، اما تو امر دوم که میتونه تقیید بزنه و او رو بیان بکنه و این کارو نکرد. خب شما میگید اطلاق عدم ملکه است، بله ما قبول داریم عدم ملکه است آیه مصنف، عدم ملکه است، اما خب اینجا امکانش وجود دارد، در خود اون خطاب نیست که اطلاق لفظی بشه، امکانش نیست، بلزه اطلاق لفظی نمیتونیم بگیم، اما تو خطابات بعدی میشود، خطابات بعدی بیاورد مشکل رو حل بکنه، این از اون چیزایی نیست که کلن امکان نداشته باشه، حتی در خطابات بعدی امر محالی باشد، نه تو خطاب بعدی نه دور پیش میاد، نه نمیدونم تکلیف ممالایتاق پیش بیاد، نه هیچی، چه اشکال داره؟ ما میگیم تو خطاب بعدی این بیاد متوجه بکنه و تقیید، حالا که تقیید نکرد در مقام بیان غرضم بود، پس معلومه که تقیید در نظر او معتبر نیست، هر جا شک کردیم میگیم اصل بر توسلیته، اصل بر این است که قصد وجه معتبر نیست، اصل بر این است که قصد تمیز معتبر چی نیست، مگر قرینه بیاره، بیان بیاره تو بیانات بعدیش، بیاد بگه خون نمازی که گفتم به قصد وجه باید بخونی، ها همینجوری نخونی، اگر واجبه به قصد وجوبش، اگر مستحبه به قصد استحبابش بخون. امر دوم میتونست بگه، میتونست تو امر دوم بگه اون نمازی که گفتم بعد با قصد تعیین و تمییز بخونی، همینجوری علل اجمال بخونی که من الان نماز ظهری جمعه میخونم، یه نمازی به چهار طرف میخونم، چهار تا نماز میخونم، یکیش بالاخره اون واجب من هستش، به صورت اجمالی قصد بکنی هر کدوم از اینها رو الان اول اجمال، این به درد من نمیخوره. اینو میتونست بیاد تو بیان دوم بگه، چرا نگفت؟ معلومه که نمیخواست بگه، معلومه که برایش معتبر چی نبوده، اهمیتی نداشته تو به قصد قربت بخونی یا نه، به قصد وجه بخونی یا نه، به قصد تمیز بخونی یا همینجوری اجمالا بری یک فعلی از میان چند فعل رو که محقق اون چیزیست که مد نظر مولا هستش و متعلق امر او رو محقق میکنه، واجب رو محقق میکنه، بری انجام بدی اجمالا، ولی اون قصد تعیین و تمیز هم چی نداشته باشی. این میشد یا نه؟ میگه بله میشه. اطلاق مقامی ما اینجا داریم، سنتی نمیگه، یه اطلاق لفظی غلطه، اما اطلاق مقامی چی؟ ارشد صحیح. نه اذا کان الامر فی مقام به صدد بیان تمام ما لا دخل فی اصول قرضه. ببینید باز مسند میره رو قرض، خیلی ایشون روی قرض تاکید داشت دیگه، تو این بحث هیئت و اینا خیلی ایشون رو قرض تاکید داشت، یادتون باشه گفتیم استعمالش هم در طلب میگفتن آقا صیغه هم در غیر طلب استعمال شده، میگفت نه قرض فرق میکنه، مستعمل و فی همون طلبه، قرض خیلی مشکلات رو حل میکنه. اینجا هم همینه، میگه ببینید اگه در مقام در مقامی هست متکلم که در صدد بیان تمام اون چیزیه که داخل در حصول قرضشه و دخل در حصول قرضش داره، دخالت در حصول قرض مولا دارن، و الا لم یکن دخل فی متعلق امره، گرچه در متعلق امرش دخالت نمیتونه اصلا اونجا اخذش بکنه، گرچه اونجا نیست اما در قرض من دخیل بود، گرچه من تو امر اولام نیوردمش و نمیتونستم اصلا بیارمش، و معه با این که در این مقام بود سکت فی المقام، در این مقام چیکار کرد؟ هر شب خدمت شما که سکوت کرد و هیچ قیدی رو نیاورد که اشاره بکند آقا اینی که در متعلق امر من نبود این الان برای من مهمه، نگفت، هیچی نگفت، قصد وجه، قصد قربت، قصد تمیز، هر چیز دیگری، ولم ینسب دلالتن علی دخل قصد الامتصال فی اصولی، مثلا دلیلی رو نس نکرد، دلالت جوانه دلیل میشه، یک دلالتی رو قرار نداد بر، هیچ قرینه ای رو قرار نداد بر دخالت قصد امتثال در حصول قرضش، بگه آقا این قرض من از اون واجب کی حاصل میشه؟ وقتی که قصد امتثال هم باشه، والا قرض من حاصل نمیشود، هیچ قرینه ای رم ذکر نکرد، وقت کان هازا قرینتن علا عدم دخلی فی قرضه، خود همین که در مقام بیان هست، بیان قرض، تمام قرض هم میخواد بگه، یه موقع شما میگید این میخواد فعلا حالا بخشی از قرضشو بگه که خود صلاته نمیخواد کل قرض رو بگی، پس از نگفتنش ما نمیتونیم بفهمیم که براش مهم نیست، شاید مهمه بعدها میخواد بگی، نه شما بفهمید همین الان که داره صحبت میکنه در مقام بیان تمام قرضش هست، اینو اگه بتونید احراز بکنید خودش خلاصه بعد احراز بشه، اگر احراز کردید وقت دلیلی رم نگذاشت که آقا من فلان چیز مثل قصد امتثال در قرض من از این نماز دخالت دارد، وقت کان هازا این مطلب یعنی چی؟ یعنی این سکوت او که در مقام بیان ساکت شده و هیچ قرینه و دلالتی برای نگذاشته که اونی که در متعلق امر من نبود اما در قرضم دخیل هستش، این میشه قرینتن علا عدم دخلی فی قرض، این خودش قرینه میشود برای این که اون امر، اون امر مشکوک در قرض مولا دخالتی چی؟ ندارد، و چه شما از امتصال هم بکنی چه نکنی، هم که نماز بخونی قرض مولا حاصل میشود، بلا خوب میگفت در مقام بیانم بود دیگه، میتونستم بالاخره دهنشو چسب نزده بودن که میتونست بیان دوم بیاره بیان بکنه، و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر این که عامر در مقام بیان تمام آنچه دخالت در حصول قرضش هست باشن، گرچه در متعلق امرش داخل نیست، هیچ دلیلی رو هم بر تقیید به اون امر مشکوک نگذاره، مثلا مثل قصد امتثال هم در حصول قرضش، اگر بگید این قرینه برای نیستش که اون امر مشکوک در قرض او دخالت، ما میگیم قرینه است، ما میگیم این دلیل برای که اطلاق اراده کرده اون امر برش دخالت، اگه بگید نه این دلیل نمیشه، مثل اطلاق لفظی که نیست، اطلاق مقامی رو هم نپذیرید، و الا لکان از سکوتو نغزن لهو، وقت سکوت متکلم در مقام بیان تمام قرضش، اونجایی که قرضش مقید هست و قصد قربت، میشه نقض قرض، و نقض قرض چیه؟ از حکیم قبیحه و از حکیم محاله، از متکلم حکیم چی هستش؟ محال نقض قرض بکنه، من قرضم بوده که تو این خونه زندگی بکنم، خب رفتم کلی زحمت کشیدم، هزینه کردم این خونه رو ساختم، حالا الان بیام بزنم کلشو لودر بندازم زیرش خراب بکنم، این نغز قرزه، قبیه. آدم حکیم میگن ازش محال هم چیکاری بکنه. آدم مجنون چرا؟ عاقل مجنون، عاقل شهنی میگن، اما فعلا مجنونه، دیوون از حالش نیست، میره این کار میکنه و بعدم میره میزنه خراب میکنه. مثل اون گاوی که میگفت گاو خلاصه صد من شیرده، که یک آدم شیر میده بعد یه لگد میزنه همهش کار میکنه، خب اون عقل نداره، بله نغز قرز میشه. اما من و شمایی که عقل داریم یه قرزی داریم، اگر بخوایم ساکت باشیم در جایی که یه قیدی در قرز ما دخیله، میتونیم هم حرف بزنیم، کسی هم جلومون رو نگرفته، هیچ ترس و واهمه‌ای هم نیست، و نگیم این نغز قرزه، پس این نمیشه حتما، پس بعد میگفت. اینو بخواد بگیم و الا لکان سکوت او نقضا له، سکوت او در این مقام میشد نقض غرضش و خلاف الحکمت، و خلاف حکمت میشد. فلا بد عند شک و عدم احراز هذا المقام. میگه خب پس ببینید، اطلاق لفظی که نداریم، اطلاق مقامی نیاز به احراز داره، یعنی بعد احراز کنید متکلم. همین الان که داره این جمله رو میگه آمرو که به صلات، یا میگه سله به صورت هیئت امر یا ماده امر، فرق نمیکنه، میاره وجب علیک الصلات، همینجا در مقام بیان تمام غرضش. یعنی اگه قید دیگه هم بود همینجا بعد میگفت. اما اگه شما گفتید نه ما میتونیم اطلاق لفظی بگیریم، که نمیتونیم، درست هم هست، نه اطلاق مقامی، چون در مقام بیان تمام غرض بودن رو نتونستیم احراز کنیم، یعنی نتونستیم مطمئن شیم که مولا میخواد همه حرفش رو همینجا بزنه. گفتیم شاید مولا نصف حرفش رو گذاشته بعدها بگیم ما، چون هنوز مثلا زمان امتثال فرا نرسیده، گفته نماز ظهر بخون، هنوز صبح، هنوز ظهر نشده که بخواد تا ظهر شاید بگه منقیدش رو بیان بکنه که با قصد قربت اون نمازی که گفتم با قصد اون بیان دومیه رو شاید بیاره. اینجا هست که ما نمیتونیم به اطلاق مقامی تمسک کنیم، مقدمش در مقام بیان تمام غرض بودن باشه، اون رو احراز نکرد. چیکار کنیم دیگه؟ از لفظ دستمون کوتاه میشه، الاصل دلیل اون حیث لا دلیل دیگه، وقتی دلیل لفظی ندارید میریم سراغ اصول چی؟ عملیه. خب اصل عملی در اینجا چه اقتضایی داره؟ آیا براءت یا احتیاط؟ ایشون میگه و فلا بد عند شک و عدم احراز هذا المقام، یعنی مقام در مقام بیان تمام غرض بودن، من الرجوع الی ما یقتضیه الاصل، ما باید رجوع بکنیم به اون چیزی که مقتضای اصل عملی هستش، و یستقل به عقل، و عقل بهش عرض شد خدمت شما که مستقلا حکم میکند، و اون چیه؟ احتیاط هست. میگه شما وقتی شک دارید، هیچ راهی هم برای نفی این قید ندارید، میدونید خدا از شما یه نمازی خواسته، نمیدونید این نماز با قصد قربت یا نماز بدون قصد قربت، شما در اینجا باید چیکار بکنید؟ باید احتیاط بکنید، نماز با قصد قربت بخونید، چون اشتغال یقینی عقل حکم میکند که یختز البلا برات یقینی، شما یقینا ذمت مشغول به تکلیفی شده. اگه نماز بی قصد قربت بخونی، یقین به براءت ذمت پیدا نمیکنی، شاید در نظر او قصد قربت هم معتبر بوده، اما اگه نماز با قصد قربت بخونی، یقین به براءت ذمت پیدا میکنی. برای اصل عملی اقتضای تعبدیت و اعتبار قصد قربت رو از باب احتیاط چی داره، اصل عملی عقلی در اینجا. بعضی اومدن گفتن نه خیر، کی گفته؟ اینجا اقل و اکثره. شما درست علم اجمالی داری، یه نمازی برات واجب، یا نماز حد اقلی، یعنی نماز به ما و نماز میخواد قصد قربت باشد یا نباشد، یا نماز حد اکثری که قید اضافی داره و اون نماز با قصد قربت هست. وقتی شک کردید، اصالت البراءت چی میکنه؟ نفیه زائد میکنه، میگه که براءت از وجوب قصد قربت جاری میکنیم یا همون نماز واجبه. پس اصل عملی اقتضای توسلیت دارد، نه تعبدیت که هر شاید ما بیم بگیم یستقل به العقل. ایشون فعلا البته بیان نکرده، فقط میگه ما باید ببینیم عقل چی میگه، نمیگه عقل میگوید براءت یا احتیاط. ما داریم از خارج الان فعلا بیان میکنیم براتون، تا حالا ادامه عبارت ایشون هم عرض بکنم براتون. ما الان فعلا داریم از بیرون میگیم که ما هر شاید باید بریم سراغ چی؟ اصل عملی، ببینیم چیکار. بعضیا میگن اینجا براءته، به همین بیانی که گفتیم، بعضی میگن احتیاط. حالا کدوم درسته؟ به نظر میاد حرف احتیاطی درست تر میشه. چرا؟ قبلا هم گفتیم اقل و اکثر دو جوره، ما یه اقل و اکثر استقلالی داریم، یه اقل و اکثر چی داریم؟ ارتباطی داریم. احسن، اقل و اکثر استقلال، اقل و اکثری هستن که اجزایش در وجوب هر کدوم مستقل از دیگری است، و در طلب مولا و در وجوب اون جز آوردن جزء دیگر اساسا ملاک نیست. یعنی شما دو تا صد تومن برات واجبه که الان بدی، مثلا حالا 100 تومن دومم نداد، یه 100 تومنش واجبه بالاخره باید بدی، شک که در 100 یا 200 وقتی داشتی، اون 100 تومن اول قطعا واجبه. چه 200 تومن بدهکار باشی چه 100 تومن بدهکار، چون حتی اگه 200 تومن هم بدهکار باشی، جزء 200 تومن که 100 تومن اولش بشه جداگونه واجبه، جزء دومش هم جداگونه واجبه. اینا ربطی به هم وجوبشون، اما اقل اکثر ارتباطی اینطوری نیست. وجوب عرض شود خدمت شما اگر اکثر واجب باشد و اونی که اجزای بیشتری داره واجب باشه، وجوب اقل درش مشروط به این است که اون جزء اضافی رو هم بیاری، و الا اگر جزء اضافی رو نیاری این اقل به هیچ وجه واجب نیست. یعنی وجوب این ربط داره به وجوب اون جزء نهایش، به لذا بهش میگن اقل اکثر ارتباطی که وجوبشون به هم ربط داره. این اجزا فی حد نفسه و اون بیاد نیاد اینا واجب باشن، یه همچین چیزی نیست. مثل دو لنگ در که من از شما طلب دارم، یه لنگش به دردم نمیخوره. دو لنگ کفش که از شما من طلب دارم، یه لنگش به دردم چی؟ بیشتر دردم نمیخوره. اما بنزنش دور. یه لنگ کفش، همین شما یه لنگ کفش تو بدوزن، ممکنه بعد بنزید دور دیگه، با یه لنگ کفش که نمیتونی راه بری که لیلی بکنی. بعد بری یه جفت کفش دوباره بخری. بذار اونا رو میگن اقل اکثر ارتباطی. میگن اینجا اقل و اکثر استقلالی ارتباطیه. ارتباطیه به خاطر اینکه شما میگی اگر قصد قربت شرط باشد، یعنی من نماز بخونم بی قصد قربت هیچ واجب نیست، باطله. نماز بی قصد قربت واجب نیست، نماز به شرط این قصد قربت هم کنارش باشه واجبه. پس چه ارتباطی؟ حالا اقل اکثر ارتباطی در حاکم متباینه اینا، مثل که من اگر ندونم به شما 100 تومن بدهکارم، یا یه ارشاد خدمت شما صندلی بدهکار بودم که به شما بر شما درست کنم و به شما تحویل بدهم، نمیدونم کدومی که از اون دو تا یادم، شما میگی 100 تومن، من میگم نه من کارم صندلی بود، من پول به شما بدهکار نیستم، قرار بوده برای صندلی بسازم. دعوا سر اینه. وقتی شک شد بین هر شود متباینه، حکم به چی میشه؟ احتیاط میشه دیگه، چون میگن شما میدونی یه تکلیفی داری، اما این اما اون، نمیدونی کدومشه، احتیاط باید بکنی. عقل میگه اشتغال یقینی اختزل برات یقینی. اینجا مرتباطی همینطوره، چون اقل با اکثر در حکم متباینه اینا، یعنی گونه‌ای هستن که در اینجا علم اجمالی شما منحل نمی‌شود به علم تفصیلی به اقل، که حتما اون نمازه واجبه چه قصد قربت بکنی چه نکنی. قصد قربت هم واجب دومی است که اگه بکنی واجب دومت انجام دادی، مثل اون 100 تومن دوم از 200 تومنه. اینجوری نیست. اگر اکثر واجب باشد، قصد قربت هم واجب باشه در نماز، نماز خالی هیچ واجب نیست. بنابراین من نمیتونم بگم علم اجمالی من منحل میشود به علم تفصیلی به نماز که اقل باشد، و شک بدوی در اکثر یعنی قصد قربت و اصالت البرا اینجا جاری میشود. نه، اینجا در ارتباطی عین نمیتونیم این حرف رو بزنیم. عقل اینجا حکم به مستقلا حکم به اشتغال و اصالت البرا به خدمت شما که اشتغال داره. این حاصل فرمایش ایشون در اینجا. بعد ایشون می‌فرماید که فعلم انه لا مجال ها هنا الا لاصالت الاشتغال. تا اینجا گفت باید ببینیم عقل چی میگه، درسته؟ خب الان من برای شما عرض کردم که عقل دو مبنا درش هست. بعضی ها میگن این اقل و اکثر هست و در اقل و اکثر ما باید قائل به براعت بشیم. بعضی گفتن نه، اقل اکثر ارتباطیه، ارتباطی نمیشه قائل به براعت شد، باید قائل به احتیاط بشیم. در اقل اکثر ارتباطی البته دو مبناست خودش، یعنی بعضیا در اقل اکثر ارتباطی میگن در حکم متباینه نیست که احتیاط بخواد، عین اقل اکثر چیه؟ استقلالی هستش و نفی اکثر میکنیم با براعت، مشکلی چی نداره. بعضیا اونجا قائل به چی شدن؟ براعت. مرحوم مصنف میگه حتی اگر جاهای دیگه تو اقل و اکثرهای ارتباطی دیگه کسی قائل بشود به این که ما براعت جاری میکنیم، اینجا نمیتونه این حرفو بزنه، چون اینجا یه خصوصیتی داره که با جای دیگه چیه فرق میکنه. اینجا همه باید قبول بکنن که احتیاط باید جاری بشه. چرا؟ عبارتشو ببینید، میگه فعلم انه لا مجال ها هنا، بدان که در اینجا، در اینجا یعنی در جایی که ما علم داریم که عامل به صدد بیانه، علم داریم که عامل به صدد چی؟ بیان است. اینجا ما نمیتوانیم جاری بکنیم مگر الا لاصالت الاشتغال، هیچ مجالی نیست مگر برای اصالت الاشتغال و اصالت چی؟ احتیاط. لذا این باید اون فعلی رو که احتمال میداده که دخالت در قرض مولا داشته باشه اون انجام بده که قصد امر باشه. و اصالت سوال میگه برو به قصد قربت انجام بده، برو به قصد وجه انجام بده، برو به قصد تعویض انجام بده. اینجور مقتضای امر اینه. ولو قیل به اصالت البراءه فیما ازادار الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی، ولو اینکه شما وقتی امر دائر بشه بعد علم اجمالی دارید که امر دائره است بین اینکه تکلیف شدید به اقل یا به اکثری که این دو تا با هم ارتباطی هستن و اقل و اکثر ارتباطی هستن، اونجا شما غالب برائت بشید در جای دیگه به صورتی اصل کلی. اما اینجا در عین حال باید قائل به چی بشید؟ احتیاط بشید خلاف مبناتون حرف بزنید در این جای خاص. اینجا ما یک نکته و قرینه خاصه. و ذالک چرا؟ ما چه فرقی داره با جای دیگه؟ میگه و ذالک لن نشکه ها هنا فی الخروج عن عهدت تکلیف المعلوم ما استقلال العقد به لزوم الخروج عنها. میگه به خاطر اینکه در ما نحن فی شکمون در خروج از عهده تکلیفی است که معلومه برای ما، ما میدونیم یه تکلیفی به عهده ما قطعا چی آمده. عقلا میگه خب وقتی که اشتغال یقینی داری باید حتما از عهده این خلاصه تکلیف چی بشی؟ خارج بشوی. فلا یکون العقاب مع شک و عدم احراز الخروج عقابا بلا بیان. شمایی که برائت جاری میکنید میگید اگر اینجا مولا عقاب کند قبح عقاب بلا بیان، این عقاب بلا بیان است، خب باید بیان میکرد، بیان نکرده. اینجا مولا میتونه بگه درسته من اون قید رو بیان نکردم که مد نظرم بوده، ولی ابتداعا گفتم من از تو چی میخوام؟ نماز میخوام. تو میدونستی یه چیزی به عهده تو چی آمده، یعنی که میدونستی به عهده تو آمده، پس همون میتونه بیان اجمالی کردم، بیان اجمالی کردم، بقیهشم به حکم عقل واگذار کردم. یعنی عقل میومد وسط میگفت خب حالا که من احتمال میدم قصد قربت مد نظرش باشه، در مقام بیانم بوده، در مقام بیانش هم ارشاد بوده، بیانی هم نیاورده، الان من نتونم هم اگر بهش نسبت بدم شک دارم چیکار کنم؟ میگه احتیاط بکن، اشتغال یقینی داشتی باید احتیاط کنه. خدا چون میدونه عقلی هم چی حکمی میکنه دیگه بیان رو نیاورد. گفتم حالا بیانم نکنم عقل همه حرفی که میخوام بیان کنم رو میزنه، من میخوام بگم آقا برو به قصد قربت انجام بده، اینو نمیگم. عقل خودش میگه خب باید به قصد قربت انجام بدی. جهتش اینه چون اشتغال یقینی رو عقل در این شک میبینه، میبینه که شما یقینا یه چیزی به عهده تو چی آمده. و عدم احراز الخروج عقابا بلا بیان، اینجا اگر مولا بیاد ارشد عقاب بکنه در صورتی که تو شک داری در اینکه قصد هم مد نظر مولا بوده یا چی نبوده، احراز هم نکردی که از عهده این تکلیف خارج شدی، رفتی نماز خالی خوندی مثلا بدون قصد قربت، به قصد ریا مثلا خوندی، پس احراز نکردی که این تکلیفی که مد نظر مولا بوده شما ذمت ازش چی شده؟ خارج شده و بری شده. این عقاب اگه اینجا بیاد مولا منو شما رو بکنه، این عقاب بلا بیان نخواهد بود که بگید خدا عقاب کرده بیانی همچی نیاورده، ول مؤاخذه علیه بلا برهان، بگید مؤاخذه کرده بر این فعل بدون اینکه هیچ استدلال و برهانی بر علیه اون مؤاخذه شونده چی بیاورد. نخیر، حجت داره خدا بر علیهش. چرا؟ ضرورت انهو بل علم به تکلیف، وقتی شما علم به تکلیف فدا کردید تکلیف به فعلیت میرسه، منجز میشه، تصح المؤاخذه علل مخالفه، اینجا مؤاخذه بر مخالفت با اون تکلیف صحیح میشه عقلا و مشکلی نداره، قبیح نیست. و عدم الخروج عن عهده لو اتفق عدم الخروج عنها به مجرد الموافقه بلا قصد قربه، مؤاخذت بر این مخالفت در صورتی که از عهده تکلیف مشتغل یقینیش خارج نشده، اگر اتفاق میفتد که خارج نشد، یعنی اتفاقا این بره نماز چی بخوند؟ نماز ریایی بخونه، نماز به قصد قربت چی؟ نخوند. این عرض شود به مجرد الموافقه بلا قصد قربت، به مجرد که بره موافقت کنه نماز بخونه اما قصد قربتی همچی نداشته باشه، اینجا مولا میتونه او رو عقابش بکنه و مؤاخذش بکنه، چون تکلیف کردم تو علم به تکلیف داشتی اما یقین به خروج از تکلیف فدا نه، که اتفاق افتاده رفتی فعلی رو انجام دادی که با اون فعل احراز خروج از تکلیف فدا نکردی، رفتی موافقت کردی اما بدون قصد قربت، یقین پیدا نمی‌کنی که از تکلیف شدی خالی شدی و خارج شد ذمه تو. و ها که زلحال فی کل ما شک که دخل و فد تاعه ول خروج بهی انل احته. بله، در هر جایی که ما شک میکنیم در دخالت اون چیز در اطاعت و خروج به واسطه اون چیز از عهده تکلیف و اطاعت تکلیف مما لا یمکن اعتبار او فی المأمور بکل بچه و تمیز، در بچه و تمیز هم همینه. اونجا هم میگیم وقتی ما میدونیم مولای چیزی از ما خواسته، نمیدونیم آیا گفته قصد استبابم بکن یا نکن و نفرموده، نمیدونیم آیا مد نظرش هست این قصد وحش یا قصد تمیز یا مد نظرش نیست، همین که تو میدونی تکلیف انجام داد برای شما واجب شده و از اون ورم با این فعل بدون قصد وحش بدون قصد تمیز یقین به این پیدا نمیکنه که ذمه تو خارج شده. اگر مولا بیاد مؤاخذت بکنه آیا این قابل بیانه؟ نه، بیانه. علم که پیدا کردی اینجا دیگه باید حتما یقین به براءت ذمه است. بیانش متو بیان عقلیه، بیانش بیان نقلیه مثلا لفظی و امثال ذلک نیست، بیان عقلیه، به عقل واگذار کرده دیگه. خب من یه رسول خارج دادم که بیاد براتون نقل کنه احکام من رو، ائمه و پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام به صورت کلی، و یک رسول باطن به تو دادم که اون عقل تو، عقلت داره بهت میگه دیگه. خب من نمیخوام که بیام دوباره بگم. یه جاهایی احساس اهمیت میکنه مولا ارشاد به حکم عقل میکنه، مثلا میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، وجوب اطاعت خدا رو میاد به شما بیان میکنه که عقلت هم میفهمید کسی که خدای توه، مالک همه چیز توه، همه استعدادا رو او به تو داده، همه مال او به تو داده، همه زیبایی رو او به تو داده، او میگه باید من اطاعت بکنی، تو ساخته دست او هستی، مالک وجوب اطاعت پذیری داره. عقل اینو میگه، میگه اگر کسی مالک تو شد تو باید ازش اطاعت بکنی، اگه ملک تو رو داره، همه چیزی تو از اوست، تو باید ازش اطاعت بکنی. حتی عرفیه این مسئله، یعنی حتی مالکیت عرفیه که میگه آقا این خیلی برای من کار کرده، من هرچی الان دارم از این دارم، این لطف کرد، این به من مثلا کار یاد داد، من تونستم الان به اینجا برسم، این منو بزرگم کرد، پدر و مادرشو میگه، لذا الان میگه خب تو باید ازش اطاعت بکنی. حتی در اینجا تو خلقت نکرده، استعدادتو فقط پرورنده، استعداد اصلشو به تو نداده، کسی دیگری داد. اونکه اصل استعداد رو به تو داد، اصل وجود رو به تو داد اساسا، که تو به وجود بیاد این عالمون با این امکانات و استعدادها و بتونی خودتو بالا بکشی، او طبیعتا وجوب اطاعت عقل نمیفهمه، نیازی به بیان نداشت. اگرم نمیگفت میتونست مؤاخذه کنه چرا اطاعت نکردی از خدا، اما میگه برای تاکید چون مورد انکاره. این چیزیه که عقل میفهمه، اما افراد جهول عنود این انکارش میکنن، میگن نه کی گفته باید اطاعت بکنه. یه دم مثل یهود پیدا میشن میگن نخیر، اقالت یهود ید الله مغلوله، ما هر کاری بخوایم میکنیم دست خدا مثلا هیچ از پس ما برنمیاد. یه دم نفهم اونجوری پیدا میشه، لذا اونجا تاکید میکنه میگه اطیع الله. اما این بیان نیاز نبود بگی، نمیگفت مؤاخذه اشکالی پیدا نمیکرد، چون خود عقل بیان اونجا، و عقل اونجا چیکار میکنه برای شما؟ چیکار میکنه؟ عرض شود خدمت شما که بیان میکنه. نعم یمکن ان یقال ان کل ما ربما یحتمل بدون دخله فی الامتثال امرن کان مما امرن کان مما یغفل عنها غالبا العامه. این حالا باشه واسه جلسه بعدی، این نعم چون بحثش طولانیه امروز دیگه بهش نمیرسیم، باشه واسه جلسه بعدی ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.